نوش تدیان هم تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. همراه ما باشید تا پایان برنامه.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با که دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین با که دلداری وفا
بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز می‌کنیم. در خدمت آقای رضا مهدوی، موسیقیدان، پژوهشگر و کارشناس موسیقی رسانه و از کارشناسان همیشه همراه برنامه نیستان هستیم. همونطور که آقای مهدوی در ابتدای برنامه اعلام کردن، توفیق داریم که بار دیگر برای دومین بار در خدمت یکی از هنرمندان خوب کشورمون، سرکار خانم رویا حلاج، مدرس و نوازنده سنتور باشیم. خانم رویا حلاج در سن 12 سالگی وارد هنرستان موسیقی شدند و به سال 1359 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شدند و از سال 55 به کمک استاد بزرگوارشون جناب دکتر داریوش صفوت که مدیر گروه مرکز حفظ و اشاعه موسیقی رادیو تلویزیون وقت بودند مشغول به کار شدند. این مقدمه رو خدمتتون ارائه کردم و حسن آغازی شد برای خیر مقدم گفتن به خانم رویا حلاج. خانم حلاج خیلی خوش آمدید به نیستان.
با یاد آفریننده زیبایی ها و عرض سلام و شب بخیر و درود به همه شنوندگان شما.
ممنونیم که برای بار دوم دعوت ما رو قبول کردید. برنامه‌ای که در خدمتتون بودیم بسیار شنیدنی بود، بسیار جذاب بود. انشالله که بتونیم امشب هم از زبان شما گفتنی‌های شنیدنی رو بشنویم. در خدمتتون هستیم آقای مهدوی، بفرمایید.
بله، با عزتون بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد گرانقدر خانم حلاج. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خیلی خوش آمدید. سنتور یک ساز پر جاذبه که قدیم به شاهانتور هم میگفتن و خیلی از کشورها سنتور دارن و صدادهی های مختلف و جذاب. خب ما هفته پیش فرصت نشد سوال بکنیم که در هنرستان وقتی سنتور رو به شما معرفی کردن، علارغم این که دوست داشتید پیانو یاد بگیریم ولی پیانو به عنوان ساز دوم اجباری بود، اما سنتور ادامه پیدا کرد به دلیل انگیزشی که جناب استاد صفوت برای شما ایجاد کردن و ادامه داده تا کنون. اما بفرمایید که سرکار خانم استاد عرفه اطرایی که به عنوان اولین بانوی سنتور نواز رسمی کشور در هنرستان و در جامعه معرفی شدن، ایشون چقدر نقش داشتن در این که شما ساز سنتور رو یا نمیشناختین یا علاقه نداشتین ولی جلسه اول که رفتین کلاس احساس کردین پس علاقه دارین و تو صحبت‌های قبل فرمودید که اصلا صدا رو دوست دارین و عاشق سنتور شدین، فقط استاد این نقش رو داشت یا به مرور چون آگاهی پیدا کردید به اون ساز این ساز رو مطبوع خودتون دونستید؟
در روز اول خود خانم عرفه عطرایی به خاطر ارتباط عمیقی باشون برقرار کردم، خیلی دوستشون داشتم، ایشون با همه شاگرداشون همینطور بودن، حس مادرانه داشتن، بسیار مهربان بودن، یک شخصیت دوست داشتنی داشتن برای شاگرداشون. جلسه اول ایشون منو جذب کردن، همونطور که آقای دکتر صفوت هم این کار رو کردن به یه شکل دیگه، ولی بعد به مرور زمان خب من واقعا عاشق سنتور شدم دیگه. به مرور زمان همینطور این دوتا با هم دیگه لازم و ملزوم بودن، استاد و خود ساز، این دوتا باعث شدن که من به این ساز علاقه پیدا کنم. و میگم که تو هنرستان ما کمتر فقط شب میرفتیم برای خوابیدن، همش هنرستان بودیم، ساز میزدیم، کار میکردیم. شاید در روز مثلا ما روزی 700-800 ساز میزدیم.
خب خانواده که دارن این برنامه رو گوش میدن و هنوز مرددن برای بچهشون چه ساز انتخاب بکنن، آیا علاقه شخصی خودشونو به بچهشون تحمیل کنن یا میان تو آموزشگاه مشاوره میگیرن، سازا رو میبینن و انتخاب میکنن، خیلی پیش میاد و خوبه که مشاوره درست میتونه راهنمایی بکنه. ولی آقای بخشی این که شما شاید یه بچه اصلا ساز رو ندیده باشه و بیاد ببینه و به واسطه فیزیک ساز علاقمند بشه یا صداش و بعد ادامه بده. این فرصت باید خانواده ها بدن به بچه ها که شناخت و آگاهی پیدا کنن یا در مرور زمان میذارن کنار یا شیفتش میشن دیگه رهاش نمیکنن. همینجا هم آرزو کنیم از خداوند که شفای عاجل بده به خانم عرفه عطرایی که بیماری خیلی سختی رو طی کردن و سالها پیش هم خیلی لطف داشتن. بعد ما هر برنامه رو داشتیم تشریف میوردن و خیلی صحبتای قشنگ میکردن و استفاده میکردیم. امروز بی بهره ازشون هستیم. شما بیشتر دوست دارین راجع به خانم عطرایی صحبتی داشته باشین؟
هر جا هستن سلامت باشن. من همیشه دوستشون دارم، همیشه به یادشون هستم. برای من توی اون سالهای نوجوانیشون الگو بودن برای من دیگه، یعنی به شکل خیلی عاشقانه ایشون رو دوست داشتم، الگوی من بودن. و روزایی که با ایشون کلاس داشتیم من اصلا ذوق و شوق داشتم. ما در هفته دو روز کلاس داشتیم، خیلی ذوق و شوق داشتم و ایشون هم منو دوست داشتن. میدونم که اون موقع این حس رو میکردم که خب به نسبت شاگردای دیگرشون منو دوست داشتن. و یه موقعهایی بود همون موقع مسافرتهایی داشتن که برای کنسرتاشون میرفتن، ارکستر بانوانیشون میرفتن، منو به جای خودشون میذاشتن. و هیچ وقت یادم نمیره کلاس دهم بودم که ایشون یه مسافرتی داشتن، من به جاشون یه هفته، یعنی دو جلسه من به جاشون تدریس کردم. و وقتی که اومدن من هنوز برای من کادو یه کلاه و شال بافتنی سفید رنگ، من هنوزم این رو توی خاطرم هستش، دقیقا حتی نوع بافتش اینا رو توی ذهنم هست که ایشون برای من اینو به عنوان کادو برای من و برای من آوردن. تا سالها من این شال و کلاه رو داشتم.
خب من شنیده بودم که ایشون خیلی سختگیر، منضبط و یک اتوریته آموزشی
بله،
خاص.
بله.
خب این اذیت نمی‌کرد؟
نه ببینین، در این حال جدی بودن ولی در این حال بسیار مهربان بودن. یعنی اصلا سر کلاس با شاگرد تند برخورد نمی‌کردن، خیلی جدی ایراد می گرفتن، جدی بودن، درس رو تحویل می گرفتن. غایب اگر می شدیم باید توضیح می دادیم چرا غایب شدیم، اگر جلسه درس رو مثلا خوب تمرین نکردیم توضیح می دادیم. ولی انقدر شخصیتشون محترم بود که آدم زده نمی شد، یعنی با مهربانی، تمام اینها با مهربانی بود و این باعث می شد که بیشتر آدم علاقه‌مند بشه. و حتما تمرین می کردیم می رفتیم سر کلاس. کمتر پیدا می شد که شاگردی که مثلا کار نکنه بدون تمرین بیاد سر کلاس. در این حال که ما در سن نوجوانی بودیم، سن نوجوانی خوب سنی هستش که خیلی آدم برحال حواسش پرته دیگه. ولی خب نه، ما با تمرین هر روز تمرین میکردیم میرفتیم سر کلاس. و اینکه ایشون یک دونه بگه آفرین یا آفرینی که میگفت دیگه شارژ میشدیم برای جلسه.
مثل استادهایی که معلمایی که خیلی سختگیر و جدی هستن، بعد سر کلاس یه لبخند که میزنن انگار دنیا رو به دانش آموزان دادن، همون لبخند کوچیکی که دارن
خیلی لذت بخشه.
ولی بله. ببینید هیچ وقت صداشون بلند نمیشد. هیچ، انقدر این خانم اتفاقا بسیار خیلی کوتاه صحبت میکردن،
آروم
صحبت میکردن، صداشون اصلا بلند نمیشد. عصبانیتشون رو من هیچ وقت ندیدم، ولی با همه اینها خیلی جدی
و ولی نگاه پرنفوذ. بله. و خیلی منظم زم که لازمه معلم بودن هست. خب ببینید هنرجوی سالها،
ببخشید آقای مهدوی، یک چیز دیگه ای را من چون از خانم عرفیت رایی باید بگم فراموش کردم.
بله.
وقتی که دیپلم گرفتم هنرستان دوره عالی هم داشتیم، دوره عالی داشتیم که بیشتر بچه ها تقریبا فکر کنم 3 سال یا 4 سال بود که این دوره عالی را افتاده بود. بچه هایی که دیپلم می گرفتن می رفتن دوره عالی، دیگه کمتر میرفتن دانشکده هنر زیبا.
خانم معادل لیسانس محکم.
بله بله بله. منتها خانم عرفه به من گفتن که تو برو دانشگاه تهران شرکت کن، کنکور شرکت کن، نه یا اینجا دورالی، برو دانشکده هنر زیبا شرکت کن از یک دنیای کوچیک برو به یه دنیای بزرگتر. اون موقع زیاد خوب نفهمیدم، وقتی که وارد هنر دانشکده شدم، چون دیدم آره اگر اونجا هنرستان بعضی از اساتید خب مشترک بودن، ولی اساتید جدید دیگه‌ای بودن به غیر از این که ما با رشته‌های دیگه هنری با هم سر مثلا درسایی داشتیم که با رشته‌های دیگه با هم دیگه بودیم، با تئاتریا، با تجسمیا، اینا کلاس‌های مشترک داشتیم،
واحدهای درسی مشترک
بله داشتیم. خب این دنیای بزرگتر رو ایشون به من گفتن، این همیشه باز این توی ذهنم موند که باز چیزهای بیشتری یاد گرفتم.
خیلی خوب. حالا این هنرجوی سالها پیش هنرستان موسیقی میاد خودش میشه رئیس هنرستان موسیقی و بعد بازنشست میشه، درسته؟
بله.
از دوره ریاستتون بفهمید.
در یک سالی که در هنرستان موسیقی دختران من بودم، یکی از مواردی که شما دنبالی صحبت شما که گفتید که اولیا بچه هاشون رو میخوان بذارن موسیقی ولی نمیشناسن یا براشون ساز مشخص میکنن، اون سالی که من اونجا بودم یک چیزی که ما اضافه کردیم به آزمون ورودی، قبل از اون چون سالای قبلش باز مشخص میکردن وقتی آزمون میگرفتن، باز طبق نیازی که بود برای ساز بچه ها مشخص میکردن که سازشون چی باشه. من یک دو جلسه کلاسی گذاشتم برای بچه هایی که آزمون گرفته بودیم و قبول شده بودن، ساز مشخص نشده بود هنوز براشون، از بچه های خود هنرستان، بچه هایی که از نظر نوازندگی سطح بالایی داشتن، هر کدومشون می اومدن چند دقیقه اینا رو همه رو جمع کردیم و این بچه ها می اومدن قطعه می نواختن، حالا تو هر سازه، چه موسیقی ایرانی چه موسیقی کلاسیک، می اومدن که این بچه ها و با پدر و مادرشون، با حضور پدر و مادرشون این ساز رو بشنون، صداش رو بشنون، و اون هنرجو که سازش رو می زد، قطعش رو می زد، یه توضیحاتی هم راجع به سازش داده می شد. من اون سال این کار رو انجام دادم، نمیدونم بعدش ادامه پیدا کرد یا نه، که بچه ها با شناخت بشناسن، و 50% رو گذاشیم روی علاقه بچه که ببینیم که به چه سازی علاقه داره و ساز رو براش مشخص میکردیم. دیگه چی بگم در مورد هنرستان؟ دیگه یک سالی که من اونجا بودم سعی کردیم که یک مقداری نظم و ترتیب بیشتر داده بشه، که کمی رها شده بود، یه خورده علاقه بچه ها رو طبق اون موقع که ما بودیم علاقه بچه ها بیشتر رو شکل بمونن، بیشتر کارشون رو تو هنرستان انجام بدن، ولی خب متاسفانه نشدین که تمریناتشون، تمرین سازشون، و باز همینطور به غیر از دروس موسیقیشون به دروس دیگه اهمیت داده بشه. من خیلی به این معتقدم که یک موسیقیدان فقط نباید در رشته خودش تخصص داشته باشه، باید اطلاعات عمومی داشته باشه.
بسیار عالی.
ممنونیم از صحبت‌های شما خانم حلاج، امیدوارم که تا اینجای برنامه نیستان مورد پسند دوستان موسیقی قرار گرفته باشه. فرصتی از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم ادامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
در خدمت آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه، و سرکار خانم رویا حلاج از بانوان هنرمند کشورمون، مدرس و نوازنده سنتور هستیم. زمان رو از دست نمیدیم و صحبت‌های شما رو میشنویم. آقای مهدوی بفرمایید.
خانم حلاج، شما جشنواره گل یاس که برگزار شد ویژه بانوان بود، گروه داشتید، درسته؟
من آقای مهدوی هیچ وقت در جشنواره مخصوص بانوان شرکت نکردم.
ولی اجرا داشتیم.
ولی اجرای عمومی داشتیم. اجرای با گروه اجرا داشتیم. چون من معتقدم که موسیقی خانم و آقا نمیشناسه دیگه.
خب بحث سر خواننده است. شما خواننده
رو من بودن. بله.
برای همون عمومی تونستم بیان استفاده بکنم. شما اون سرپرست و نوازنده سنتور بودید.
بله بله. و یه کاری رم انجام دادم که فکر کنم آقای منبری خوندن.
جمال‌الدین منبری. بله بله. باشون سنتور میزنن.
بله بله. بعد با دو تا خانم باشون همخوانی میکردن. توی سال فکر کنم 78 اگر که درست گفته باشم.
بله در تالار بهتر.
بله بله در تالار بهتر. بعد سالن کوچیک تالار رودکی هم داشتیم. توی بخش جنبی جشنواره فجر هم ما چند سال چند دوره داشتیم برنامه کنسرت داشتیم، ولی در موسیقی بخش بانوان من هیچ وقت شرکت نکردم.
بله.
نه شرکت نکردم.
خب این کار گروه رو
ولی خب با خانم اخوان و خانم پریسا خب داشتیم، مخصوص بانوان به سرپرستی خانم سعیدی که شاید اولین کنسرت بانوان بوده که با خانم پریسا سال 70.
بسیار عالی. خب شما بعدن کار گروه رو ادامه ندادید، دلیلش چی بوده؟ شما یه کمکار میشید و فقط تدریس خصوصی
بله.
انجام دادید.
دلیلش به خاطر کارهای اداری که یک نوازنده سرپرست موسیقی باید انجام بده. خب ما هم به هر حال از اون نوازنده هایی نیستیم که خیلی شناخته شده باشیم یا اینکه اسپانسر داشته باشیم، همه کارها رو باید خودمون انجام بدیم دیگه. و این کارهای اداری من رو زده کرد راستش.
بله.
و دیگه گفتم که دیگه خب این هم زحمت میکشیم، بعد مجوز شب اجرا داده میشه، من یه گروهی رو جمع میکنم، 6 ماه 7 ماه تمرین میکنیم.
خیلی سخته.
بعد شب آخر به ما یعنی مجوز داده میشه، نه تبلیغات داریم نه هیچی، من خودم که هیچی، ولی باید جوابگوی گروه هم باشم از نظر مالی. این که یکی از
انگیزتون کم شد.
انگیزه کم شد و به خاطر دوندگیایی که باید میکنم. هر بار ما دیگه اونجا شناخته شده بودیم، ولی دوباره همون کار رو باید دوباره انجام میدادیم، همونا رو باید همون فرم دوباره باید پر میکردیم، دوباره همونا رو انجام میدادیم، انگار که دفعه اوله که رفتیم.
زنده یاد دکتر داشت صفت، لطف من کرد و دعوت بنده رو پذیرفت، اومد دانشگاه سوره و من وظیفه خودم دوستم رانندگیشون رو بکنم، از خونه می آوردمشون دانشگاه و برمیگردم. تو مسیر صحبت میکردیم، یه چیز رو من گفت که ببین خیلی خوب این کارهای اجرایی رو میکنیم، ولی من اگر خداوند عمر دوباره بهم بده سعی میکنم کار اجرایی رو نکنم، یا اگر میکنم برنامه میذارم کار هنری بکنم. میگم مرحوم رئیس شرکت ایران صدا آقای منوچهر فر اگر وادار نکرد همین دوتا کاست از من نمیومد بیرون، یه ستار نوازی بود و
بله،
یه سنتور نوازی در فرانسه اجرا شده بود. گفت الان چند سیده؟ گفتم هیچی. گفت اینقدر درگیر کار اداری هستی ذوقت کور میشه، بعد سنت میره بالا دیگه این توانایی رو نداری، تو میتوانی، من دیدم چیزی ساز میزنی حرفا، یا از کارات کم کن یا یه وقتی برای خود بذار و برو بنواز، چون اثر کستو میمونه، کار اداری نمیمونه، همه چی فراموش میشه. و من حقیقتا الان خیلی ناراحتم، استعداد خوب در نوازندگی داشتم ولی تو مدیریت و خیلی مسائل اداری گذشت، که به عنوان تجربه دارم به تو اینو میگم و این خیلی درس مهمی شد واسه من، که بعد رفتم یه فضای ایجاد کنم، حالا یه چیزی دست پا شکسته بزنیم. و ایشون میگفت که اصلا نگران نقد مردم نباش، بلکه یه دتور دوست دارن صداساز و یه دم دوست ندارن. این که حتما باید بهترین کار باشه، خب کار بعدت که نمیتونه بهترتر باشه. و عمر هنرمنده یه کار شاخص در عمرشون تو هر رشته، تو سینما، تئاتر، موسیقی اینها میدن، حتما این کار کن. و من اینو آویزه گوشم کردم و رفتم سراغش. الان افسوس میخورم استاد ارجمندی مثل شما آلبوم اختصاصی نداره، نه تک نوازی نه کار گوری، درسا که همینا رو انجام دادید سالها.
بلی.
شما کوله باری از تجربه دارید، الان تصمیم ندارید یادگاری از خودتون بذارید؟
راستش من همین که تدریس میکنم، شاگردایی که میان این کار رو انجام میدن، برای من بزرگترین جایزه هست که من میگیرم. الان واقعا این منو قانع میکنه، شاگردای خوبی که دارن کار میکنن و من افتخار میکنم مثل شما و مثل دیگران افتخار میکنم و معتقدم که آخه ببینید موسیقی، همه که میان کار موسیقی انجام میدن، نوازنده یا آهنگساز نمیشن، که مهمترین اصل به نظر من شنونده خوب موسیقی هست. یعنی اگر ما توی شاگردامون، حتی اگر نتونیم نوازنده ما تحویل بدیم، لااقل میتونیم یک شنونده خوب موسیقی، یک شنونده که سواد موسیقی داره،
خیلی ارزش داره.
من خیلی از مسائلی که الان توی موسیقی هست رو به دلیل همین مسئله میدونم. اگر ما موسیقی، آموزش موسیقی رو در مدارس با از کودک شروع کنیم و اینا بزرگ بشن، توشون همه چیز در میاد و بیشترینش شنونده که سواد موسیقی داره و به همون شکل فرهنگ موسیقایی بهتر میشه.
خانم حالا تصمیم دارن زیر ساختا رو درست کنن.
بله، خیلی خوب، واقعا ارزشمند. بله. یک معلم نمونه همچین نگاهی خواهد داشت، یعنی خودشون رو فدای شاگردانشون میکنه و
این برمیگرده به معلم‌های خوبی که داشتن و ایشون رو اینقدر پایدار کردن تو همین مسیر، ثابت قدم کردن در این مسیر. ای کاش که الان در حال حاضر ما هم باز از اون دوران طلایی که به خاطر داریم استادانی باشن و شاگردانی که بتونن استفاده کنن از محضرشون.
حتما این دوره هم هست. جناب استاد حلاج، از اون دورهی که شما ژاپن رفتید و دکتر صفت شما رو پرسید، بگید که اینگار دوره خیلی جالب بود، حالا ورکشاپ بگیم کارگاه آموزشی.
بله، در واقع یک مدرسه بود در شهر کامئوکای ژاپن که در طول سال خود ژاپنی ها اونجا با هنرهای سنتی ژاپن آموزش میدیدن، اون هنرهای سنتی ژاپن رو. تابستون یک دوره، هر سال تابستون یه دوره 45 روزه برای کسایی که به اصطلاح برای خارجی ها دیگه داشتن، یعنی غیر ژاپنیا داشتن، و اون سال به شکل بورسیه، مثل اینکه سال اولی بود که ایران رو هم این شامل این بورسیه میشد و دو نفر از ایران میتونستن برن، که در نهایت آقای صفت، استاد صفت، من رو و آقای اصلانی نوازنده نی بودن. بله. ما دو نفر رو انتخاب کردن که ما رفتیم، در هم آشنایی با هنرهای سنتی ژاپن، سازمون رو هم برده بودیم، به اصطلاح تبادل فرهنگی و هنری باشه. ما اونجا آموزش میدادیم، ولی خب آموزش میدیدیم اون، ولی خب جلساتی بود که هر کسی میومد ساز خودش رو میومد میزد و یک تبادل فرهنگی میشد. و اونجا باز موسیقی ژاپن، سازهایی رو که داشتن، مثلا من در اون سن، البته خب خیلی سنم پایین بود، ولی خب
بعد از دیپلم بود دیگه.
بله 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 بله، همین 19 سالم اینا بود دیگه. بله، سال همین دوم دانشگاه بودم.
اسم ساز ژاپنی رو
الان یک مهمترین سازی که یادم مونده اون کتو بود، که یک سازی شبیه قانون
ولی مستطیل شکل،
ولی بله
بزرگ.
بله بله بزرگ بود، یک شباهتی به این ساز داشت، هم یه خورده صداش از نوع نوازندگیش حتی تفاوتایی بود.
حالا شما بخواهم خاطری هاشون میده، فیلم های سامورایی اگه دیده باشن با اون زخم زده میشد.
بله بله بله، درسته درسته، این بود. و سازایی هم داشتن که مثل ساز بین نی و فلوت بود، یعنی با فوت زده میشد ولی مثل نی، از نی بود تقریبا، ولی قمیش داشت مثلا. این ساز ساده این چنینی بود که اون موقع من اومدم، چون آقای دکتر یه گزارشی هم خواستن، ما یه گزارشی هم نوشتیم براشون دادیم بهشون.
روحشون شاد باشه. استاد الاساتید بودن، شاگردان خوبی هم از شما تربیت کردن. حیف که دیگه وقت نداریم باهاتون صحبت بکنیم.
بله دیگه متاسفانه زمان به پایان رسید. خانم حلاج لذت بردیم از صحبت‌های شیوا و شیرین شما. ممنونیم که
من سعادت داشتم در خدمت شما باشم.
بزرگوارید.
زنده باشید. من با مهمان گرامی امشب برنامه نیستان، سرکار خانم رویا حلاج، مدرس و نوازنده سنتور و از بانوان بسیار هنرمند کشورمون خداحافظی میکنم. همینطور از کارشناس محترم برنامه‌مون آقای رضا مهدوی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه.
شب همگی بخیر.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامت اوجا دامر اوجا دامر
نیستان.
روشنی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین باخش دلداری وفا روشنی عشق و صفا امرو گربارانه.
نیستان امشب هم به پایان رسید. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران موسیقی. شب خوش. خدا نگهدار.
موسیقی.